له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله عدم نیاز به غم یمین مدعی بعد از اقامه بینه بر اثبات ادعا بود که بیان شد این حرف مستدل به وجوهی است که بحث ما منتهی شد به وجه سوم از وجوه مقبول در استدلال که نصوص خاصه بود. بعد از آنی که دو وجه به عنوان استدلال به اجماع و به اصل رد شد، جدای از این دو وجه سه وجه بهش استدلال شد بر حکم مسئله که بحث ما در وجه سوم و منتهی شد در بیان وجه سوم و اون استدلال بر مسئله به نصوص خاصه‌ای که دال بر این جهت بود و اینکه نیازی به غم یمین بعد از اقامه بینه نیست. خب، وجه سوم و نصوص خاصه، دو روایت از این نصوص خاصه رو متعرض شدیم، یکی صحیحه محمد ابن مسلم و دیگری صحیحه ابوالعباس بغباغ، ولو هر دو روایت رو مرحوم صاحب وسائل تحت عنوان روایت واحد آورده بود، ولی گفتیم که حق اینه که این دو روایت به تفصیلی که گذشت. روایت سومی که بهش میشه بر حکم مسئله استدلال کرد، روایت دیگری است از ابوالعباس بغباغ که این روایت لولا تردید در برخی وسائط سند روایت باز هم خوبه، هم مرحوم شیخ روایت رو نقل فرموده هم مرحوم کلینی. در وسائل ابتداعا روایت رو از مرحوم شیخ نقل فرموده به اسنادهی از احمد ابن محمد از علی ابن الحکم او غیره عن ابان عن ابوالعباس. فقط مشکل تردید در طبقه علی ابن حکم و در این واسطه بین علی ابن حکم و غیر اوست، ولذا روایت مبتلا به جهالت در این واسطه خواهد بود. ولی مضمون روایت همونی بود که در دو روایت قبل استفاده شد که قال اذا اقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، بعد از اقامه بینه ملزم به قسم و یمین نیست. فإن لم يقم البينة، ولی اگر بینه اقامه نکنه، فرد عليه الذي دعي عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له. در فردی که بینه نداره و مدعا علیه بر مدعی رد یمین بکنه و او قسم نخوره، حقی در مورد برای مدعی ثابت نخواهد شد. صدر روایت دلالت روشنی داره بر اون چه در دو روایت قبل گذشت. بعدم سند بعدم مرحوم صاحب وسائل فرموده و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که سند کلینی هم نظیر همون سند مرحوم شیخه، که انه مبتلا به اون تردیدی است که در روایت مرحوم شیخ در واسطه علی ابن حکم آمده. سند دیگری باز ایشان نقل میکنه مرحوم صاحب وسائل، که باز مبتلا به یک اشکالی است. فرموده و رواه ایوان عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابان عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام مثله، یعنی مشتمل بر ارسال در مروی عنه ابان. به هر حال این هم یک روایت در مقام و مدلولش روشنه. روایت چهارمی که در مقام میتونه دلیل بر مسئله باشه، همانطوری که در کلام مرحوم محقق کنی آمده، روایت سلیمان ابن خالده، که این روایت به مناسباتی قبل مورد استفاده قرار گرفت. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیاء شکا الى الله تعالی فقال یا رب کیف اقضی فی ما لم اشهد ولم اره یا لم اره. چگونه قضاوت بکنم در اون چه حضور درش نداشتم، فی ما لم اشهد و لم اره. به مناسبت علم قاضی به این روایت استدلال شد. یکی از روایاتی بود که دلالت خوبی بر جواز قضاء قاضی به علمش داشت. قال فأوحى الله تعالى احكم بينهم بكتابي و اضفهم الاسمی، بین مردم بر اساس میزان کتاب الهی، یعنی در احکام شبهات حکمیه ملاک احکام الهی است. حالا احکام الهی در هر شرعی، حالا هر چی هست، ولو در ادیان سابق مضمون کتاب هر چی بوده در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه احکم بینهم به کتابی و اضفهم الاسمی، که در شبهات موضوعیه بحث یمین، فحلفهم به. این رو امام صادق به عنوان حکایت و قصه نقل نمی فرماد، به عنوان یک امر که انه باقی و مشروع در شرع ما هم همینه. ثم قال هذا لمن لم تقم له بینه، این که قضیه حکم به یمین لمن لم تقم له بینه، با وجود بینه نوبت به یمین نمیرسه. این روایت دلالت روشنی داره برای این که قیام بینه کافیه برای شخصی که موظف به اقامه بینه است و با اون نوبت به قسم هم نمیرسه. و حتی بعید نیست از این روایت یک استفاده دیگری هم بشه، و اون این که بینه مدعا علیه هم مسموع باشه، که قبلا این بحث رو ما به مناسبتی اشاره کردیم و استشهاد به برخی از کلمات بزرگان هم در مسئله کردیم که از اونها هم برمی آمد که قائلن به این مقاله، و این که بینه حجیتش اختصاص به مدعی نداره، مدعا علیه و منکر ملزم به اقامه بینه نیست، نه این که بینه او مسموع نیست. چون در این روایت فرض این شده که هذا، این که الیمین که قبل فرمود اضفهم الاسمی فحلفهم به لمن لم تقم له بینه، و الا نیاز به حلف نیست، اون کسی که موظف به حلفه منکره، مدعا علیه، ولی در این حال توظیف او به یمین و حلفم لمن لم تقم له بینه است. به نظر این روایت هم دلالت روشنی بر کفایت بینه نسبت به غیر مدعی هم داره. قبلا هم گفتیم که اون چه در مورد مدعا علیه ملزم به بینه نیست، نه اینکه بینه او مسموع نیست. البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، یعنی لیس علیه بینتون و انما علیه به این مقدار، به این مقدار ملزمه، نه بیش از این مقدار، نه اینکه با بینه کاری از پیش نمیبره. این روایت روایت سلیمان ابن خالده که مضمون این روایت البته بدون این رمیمه هذا لمن لم تقم له بینه در روایت محمد ابن قیس هم قبلا اشاره شد که روایت محمد ابن قیس البته مشتمل بر یک ارسالی هم بود، آمده بود. این روایت، این مضمون ان نبی من الانبیا در روایات متعددی آمده، ولی مشکل این روایت نمیدونم چیه که مرحوم محقق کنی ازش تعبیر به روایت کرده. به نظر میاد این روایت معتبره ای هم باشه، چون نقل کافی اینه. صاحب مسائل در باب یک از ابواب کیفیت الحکم حدیث یک اون باب اینگونه ذکر کرده: کلینی المحمد ابن یحیان احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد. سند روایت خوبه. قال فی کتاب علی علیه السلام، همین مضمون روایت. بله این روایت سندش هم سند خوبیه و دلالتش هم بر مقام دلالت واضح و روشنیه. خب تا اینجا در حقیقت چهار روایت شد که سه روایت روایت صحیح و معتبر بود. روایت سوم از این چهار روایت که روایت ابوالعباس بود مشکل سندی داشت، ولی بقیه روایات هم تام الدلاله و هم صحیح السند بود. جدای از دو وجه دیگری که قبل به زمینه این وجه بر این مسئله بهش استدلال شد، در قبال این روایات و این وجوه روایتی وجود داره که ممکنه بهش استدلال بشه بر خلاف اون چه گذشت و اینکه ضمیمه یمین به بینه لازمه و مدعی علاوه بر اقامه بینه ملزم به یمین هم هست، و اون روایتی است که مرحوم صاحب وسائلم رضوان الله علیه این روایت رو نقل فرموده. روایت مال کافیه که مربوط به سلمت ابن کوهیلم هست که در سند روایت واقع شده. عرض کنم که این روایت مفادش اینه که حضرت امیر سلام الله علیه به شریح فرمود رد الیمین علی المدعی مع بینته، یعنی علاوه بر بینه که انه رد یمین هم باید به مدعی بشه و مدعی علاوه بر اقامه بینه ملزم به حلف هم هست. خب زیل روایت همینه: فإن ذلك اجلى للعمى و اثبت في القضاء. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 8 از ابواب مقام که اون روایات محمد ابن مسلم و ابوالعباس هم در همین باب آمده بود به عنوان روایت 4 اینجا ذکر فرموده. فرموده و فی حدیث سلمت ابن کوهیل عن علی علیه السلام فی آداب القضا، که تفصیل روایت رو مرحوم صاحب وسائل باز یه جای دیگه مطرح فرموده که جز آداب قضا قاضی اموری که رعایت بکنه، دستوراتی که به حسب این روایت حضرت امیر به قاضی فرموده. که در باب یک از ابواب آداب القاضی حدیث یک همین روایت سلمت بن کهیل رو اونجا آورده و روایت نسبتا مفصل هم هست. خب این روایت که انه معارض اون چه قبل ذکر شد از روایات و وجوهی که برای عدم احتیاج به ضم یمین مطرح شد ممکنه مطرح بشه، که البته نسبت این روایت با روایات قبل متفاوته. این روایت اگر سنجیده بشه با اطلاقات ادله حجیت بینه، خب نسبتش نسبت مقیده و حتی اطلاقات اعتبار بینه در باب قضا، چون اطلاق اون روایات اقتضا میکنه همونطوری که قبل گذشت اینکه نیازی به ضم یمین نیست و این روایت دلالتش بر ضم یمین به تقییده و نوبت نمیرسه به اخذ به اطلاق با وجود مقید. ولی اگر این روایت با طایفه سوم سنجیده بشه که دلیل سوم ما روایات خاصه بر عدم استحلاف مدعی بعد از اقامه بینه بود سنجیده بشه، خب این روایت معارضه به جمع تقیید نسبتش نخواهد بود، بلکه علی القاعده منتهی میشه امر به نوعی جمع حکمی، که اون روایات خاص صریح بود در این که قسم لازم نیست. در این روایت فوقش اینه که امر به رد یمین به مدعی شده. حالا یا میشه استحباب رد یمین، یا حاکم رد یمین بکنه حتما ولی مدعی ملزم به یمین نیست. بالاخره این روایت با اون روایات اخیری که نص در عدم استحلاف و عدم ملزم بودن مدعی به حلفه، خلاصه اینگونه نیست که بتونه اون روایات رو از دلالت ساقط بکنه، بلکه این که نهایت اینه که مفاد این روایت یا حمله بر استحباب باید بشه بعد از نصوصیت اون روایات قبل در عدم ملزم بودن مدعی به یمین، یا حالا فوقش حاکم ملزم قسم رو به مدعی متوجه بکنه اما مدعی هم ملزم به اجابت نیست. و وجوه دیگری هم نسبت به این روایت و عدم اخذ به مضمون این روایت سلمه ذکر شده، که حالا جدای از مشکل سندی در این روایت که چند نفر از وساطت این روایت وساقتشون روشن نیست، ولذا مرحوم محقق کنی هم فرموده فاما ما فی الخبر الضعیف به عدت اشخاص کما هو واضح للمراجع وقد نص عليه في المجمع وغيره. بله، جدای از مسئله سندی از نظر دلالی هم خلاصه برخورد شده با این روایت، یا از نظر جهت صدور که گفته شده که این روایت باید طرح بشه یا حمله بر تقیه بشه، چرا که مذهب عده ای از اهل سنت که انه همینه، یا باید حمله بر استحباب بشه در جایی که مدعی راضیه به قسم خوردن باشه، که تعلیل در روایت هم که فإن ذلك أجلى للعمى و أثبت للقضاء هم گویا مشعر به همینه. مرحوم صاحب وسائلم فرموده که مؤید این حمله بر استحباب هم اینه که بیشتر فقراتی که این روایت برش مشتمله امور الزامی نیستن، از مستحباته، حالا چه فعلش چه ترکش اون چه در این روایت آمده، چون به اصطلاح اون چه در این روایت آمده فقرات متعددی که اون فقرات قابل التزام به الزامی بودنش نیست، یعنی روشنه که اونها از امور غیر لازم است. بله، این روایت رو مرحوم صاحب وسائل که با سندش در باب یک از ابواب آداب القاضی آورده، خب از کافی آورده که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب، تا اینجا خوب، بعد عن عمرو ابن ابی مقدام عن ابیه عن سلمت ابن کوهی، بعد توی روایت داره که خلاصه حضرت امیر به شوری توصیه هایی فرمودن از جمله توصیه هایی که در این روایت منتهی بهش میشه، بله، و علم انه لا يحمل الناس على الحق الا من برعهم یا وزعهم عن الباطل، وزعهم به معنا منعهم، ثم واس بین المسلمین به وجهک و منطقک و مجلسک حتی لا یطمع قریبک فی حیفک ولا ییأس عدوک من عدلک، بعد ورد الیمین علی المدعی مع بینته فإن ذلك اجلى للعمى و اثبت فی القضا، و علم ان المسلمین عدول بعضهم علی بعض الا مجلودا فی حد، تا اینکه و ایاک و التضجر و التعذی فی مجلس القضا الذی اوجب الله فیه الاجر و یحسن فیه الذخر لمن قضا بالحق، وعلم ان الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا امدا بينهما، بله، بعدم آخر روایت داره که خلاصه قضایی رو بدون مشورت با من تو تنفیذ نکن، و آخر روایت هم داره که ولا تبغتی مجلس القضا حتی تبعم، سیر باشی و با حالت گرسنه که انهو قضاوت نکنی. به هر حال حالا گفته شده که این فقرات که انهو آداب و مستحبات و الزامی نیست، البته اینا خیلی روشن نیست، جمله قابل توجهی از اینها جزء الزامیات هم میتونه باشه. به هر حال مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه مؤید استحباب اون چه در این روایت آمده از رد یمین رو این قرار داده که گفته شده، تعلیل شده به اینکه فإن ذلك أجلى للعمى، صیغه تفضیله که معناش اینه که بدون اینم جلاء عما شکل میگیره، اما این اجلاست. بنابر این که منظور از این صيغه تفضیل اون چه به معنای مثل و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض نباشه. به هر حال یکی از معامل دیگری که در این روایت گفته شده هم شده بر فرض ارتیاب حاکم که در این فرض رد یمین میکنه، از مجمع الفائده اردبیلی این گونه نقل شده. و اگر بنا بشه در پایان این روایت رد یمین بر اساس ظاهرش حکم به لزوم و وجوبش بشه، حتما باید از اطلاق این روایت رفعیت کرد و حمل باید بشه این روایت بر همون برخی از صور استثنایی که از عدم حاجت به رد یمین مطرح شده، که گفته شده در اون صور استثنا رد یمین می شود، روایت باید بر اون موارد حمل بشه. که انه از باب ولو شاهد جمع خارجی که اطلاق این روایت استضا میکنه که رد یمین فرزن اگر بنا بشه اطلاق اون روایات قبلا استضا بکنه عدم رد یمین، نوبت برسه به جمع حمل هر یک بر موردی، مثلا که البته نباید جمع تبرعی هم محسوب بشه دیگه، با شاهد جمعی مثل اون روایت مربوط به رد یمین در مورد دعوای علی المیت و غیر اون، خلاصه جمع میشه به این که این روایت رد یمین حمل میشه بر صور استثناء، کما این که روایات عدم حاجت به رد یمین حمل میشه بر مقتضای قاعده در معادای اون صور استثناء. یه نکته دیگری در کلام محقق کنی رضوان الله علیه آمده و اون این که این روایت ممکنه حمل بشه بر جایی که بیانیه مدعی فاقد شرایط قبول باشه، که در این صورت مدعی در حقیقت فاقد بیانه است. وقت اگر مدعا علی مطالبه یمین بکنه، حاکم رد یمین به مدعی میکنه و از مدعی مطالبه یمین میکنه. ایشون فرموده غالب در مردم در زمان ورود خبر، خصوصا اونایی که بنا بوده شریح بر اونها اعتماد بکنه، این گونه بوده که یعنی بیانشون بیانه مقبول و واجد شرایط نبوده. البته این حرف حرف تمامی نیست. امام علیه السلام وقتی که داره حکم رو بیان میکنه، ناظر به اون اشخاص خارجی نیست که عادل نیستن پس بیانه های فاقد شرطه. مخصوصا امام صادق سلام الله علیه وقتی که این قضیه رو نقل می فرماد به عنوان یک حکم قضاییه، نه اینکه به عنوان یک قضیه خارجیه. به هر حال عمده اینه که بحث به اینجاها منتهی نمیشه. روایاتی رو که ما بالخصوص در دلیل سوم از دلائل مقبول در مسئله نقل کردیم، دلالت روشنی بر حکم مسئله داره و این روایت علاوه بر ضعف سندی از نظر دلالی هم صالح برای معارضه با اون روایات نیست، بلکه اگرم بنا بشه رد یمین درش فرض بشه که در خصوص اون مورد اون روایات باشه، باید حمله بر استحباب بشه، چون اون روایات نص در اینه که حلف لازم نیست و فوقش اینه که این روایت دلالت بر امر به رد یمین شده. حالا حمل میشه بر استحباب، امری که نص بر عدم وجوب در موردش هست، خب علل قاعده باید جمع حکمی در موردش فرض بشه. اگر بنا بشه جمع موضوعی در موردش فرض نشه، به این که روایت محمول بر موارد استثناء خاص باشه، خب فرض اینه که نوبت میرسه به جمع حکمی، این امر به رد یمین کرده، اون روایات دیگه فرموده یمینی بر مدعی نخواهد بود و لذا جمعش اینه که فوقش مستحب یمین مدعی، یا مثلا فوقش حاکم رد یمین بکنه اما مدعی ملزم به اداء یمین نخواهد بود، کما اینکه نص روایات قبل همین مضمونه. خب تا اینجا اصل مسئله و اینکه مدعی بعد از اقامه بینه ملزم به یمین در اثبات دعوای خودش نیست و استحقاق مطالبه به حق او منوط به ضم یمین علاوه بر اقامه بینه نیست. از این که بگذاریم نوبت میرسه به موارد استثناء، اونجایی که جواز مطالبه مدعی به حق خودش علاوه بر بینه منوط به ضم یمین هم هست، که موردی رو که تو کلام مرحوم آقای قدس سره آمده بحث دعوای علی المیت، که در دعوای علی المیت مدعی بعد از اقامه بینه باید قسم هم بخوره، که این مسئله یه که بعد انشاءالله متعرض بشیم. قبل از این مسئله مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه، این فقیه دقیق محیط متولع خصوصا در باب قضا، ایشان یک استثنای دیگری رو ذکر فرموده که فرموده اونجا هم یمین لازمه و علاوه بر اقامه بینه باید مدعی قسم هم بخوره، و از عده‌ای از کلمات بزرگان هم این استثناء رو ایشون استفاده کرده و به اونها هم نسبت داده. و اون استثناء اینه که اگر مدعا علی و مشهود علی بعد از اقامه بینه بر مدیون بودنش ادعا کرد که من اون دینی رو که بینه ادعا میکنه من وفا کردم، بینه گفت که این شخص قرض گرفت، مدعا علی بعد از اینکه بینه بر قرض گرفتن او توسط مدعی اقامه شد ادعا کرد که من قرضم رو وفا کردم، یا مدعی دینش رو از من اسقاط کرد، یا بالاخره به گونه‌ای ذمه خودش رو ادعای براءت میکنه بعد از اشتغال به سببی از اسباب. مدعی یعنی مدعی اقراض یا طلبکاری منکر این ادعای مشهود علیه، میگه نه تو وفا نکردی یا من ابرا نکردم، و فرض اینه اون مشهود علیه هم بینه ای نداره نسبت به ادعای خودش، یا بینه هم داره اما اقامه نکرده. خب در این صورته که مدعی در حقیقت چون منکر به حساب میاد، مدعی طلبکاری منکر سقوط دین و منکر وفا به حساب میاد، اقامه بینه برای طلبکاری او کافی نیست، بلکه باید قسم هم بخوره بر عدم سقوط اون دین، چون در حقیقت در این فرض او منکر به حساب میاد و برای منکر که انه وظیفه او قسم خوردن و یمین بر نفی و بر انکار، و هر حال این استثنای اولیه که از نفی یمین بر مدعی بعد از اقامه بینه در کلام محقق کنی قدس سر رو آمده و ایشان در این بحث اطاله هم فرموده در بیان این استثناء و در این که این استثناء مفتابه دیگرانم هست، منظور دیگرانم هست، و ایشان در این مجال برخی از کلمات داره که انشاءالله در جلسه بعد به اونها هم اشاره خواهد شد. والحمد لله رب العالمين.